سلام، معلوم هست کجایی؟ تلفنت رو چرا جواب نمیدهی؟ هرچه سریعتر با من تماس بگیر. باید بفهمم برای چه ناگهان کار و زندگیت را رها کردی و ناپدید شدی. پدرت به خاطر همین خیلی عصبانی است. هر وقت با من تماس گرفتی، خبرهایی از آن دختر دارم که برایت میگویم. خبرهایی که خیلی چیزها را میتواند عوض کند.
پدرم نگران این است که سر ماه نتوانم پولی کف دستش بگذارم. به خاطر همین عصبانی شده. من هر جا هستم جایم امن است. همراه دوستی هستم که او را نمی‌شناسی. هیچ تمایلی ندارم چیزی از آن دختره که فاسد خیانتکار بشنوم. هرچه لازم بود فهمیدم. با تو تماس نمی‌گیرم. تلفنم را هم جواب نمیدهم. حوصله شنیدن صدای کسی را ندارم. اینکه چرا ناپدید شدم به وقتش میفهمی. خودم از قبل در این فکر بودم که وقتی زمان مناسبش رسید برایت ایمیل بفرستم.
تو که به غیر از من دوست دیگری نداشتی، از دوستت بیشتر بگو. میخواهم بشناسمش. دیروز پدرت با من تماس گرفت که به تو بگویم هر جایی هستی برگردی سر کارت. بعد هم شروع کرد به فحش دادن و گله و شکایت از تو که زندگیشان را تخ کرده ای و همیشه در اختلاف هایی که بینتان پیش می آید تو مقصری. فکر کنم درباره آن دختر بیچاره باید تجدید نظر کنی. دلیلش را وقتی می گویم که با من تماس بگیری. بعد از 3 روز جواب ایمیلم را دادی، آن وقت با این همه تأخیر انتظار داری با ایمیل حرف بزنیم؟ دلیل ناپدید شدنت را چرا الان نمیگویی؟ نکند رفتی بی خبر ازدواج کنی؟ این دختر بیچاره پس چه کار کنه؟
من در شرایطی که خانواده‌ام برایم ساخته است از لحظه تولد تا به حال زندگی کردم و اگر می‌خواهی مقصر را بشناسی برو ببین آن شرایط چگونه بوده است. اگر از کثیف بودن آن شرایط مطلع شدی نگو که من در به وجود آوردنش مقصرم. آخر نمی‌دانم کدام کودکی در دنیا هست که می‌تواند خوب و بد را برای تربیت خودش تشخیص بدهد. شرایط نامناسبی که خانواده برای تربیتش مهیا کرده را پس بزند و از نوع مناسبش را جایگزینش کند. اگر چنین کودکی را پیدا کردی، من با کمال میل قبول می کنم که خودم در تربیت خود کوتاهی کردم. با دوستم 1 سال قبل تر از تو آشنا شدم. 1 سال است که به بیماری سهمناک و گرسنه‌ای مبتلا شده که از گوشت و جانش تغذیه می کند و به جایش فضولات فلاکت و ناامیدی را بر سر و رویش می ریزد. هیچ کس نتوانست در این مدت برایش کاری بکند. از 2-3 ماه پیش بیماریش دیگر به خط آخر رسید. آن موقع تازه پنجه های پایش بی‌حس شده بود. اما حالا تا گردن فلج شده است. 1 یا شاید 2 هفته دیگر بیشتر دوام نمی آورد. او تنهاست. خانواده و فامیلی ندارد. پدر معتادش 6 ماه پیش با چند معتاد دیگر درگیر شد، چاقو خورد و در جا مرد. مادرش هم خیلی قبل تر زمانی که او بچه بود درون 1 چاه سقوط کرد. ماجرای دوستی من و او از وقتی شروع شد که در خیابان دستش را به سمتم دراز کرد تا پولی به او بدهم. آن موقع هنوز عواطفم منقرض نشده بود و چون برای بار اول بود که می دیدم گدایی همسن و سال خودم دستش را به سمتم دراز کرده، تحت تأثیر قرار گرفتم و پول زیادی به او دادم. چندین بار دیگر با هم برخورد کردیم. چیزی نگذشت که صمیمی شدیم. هرچه جلوتر می رفتیم فلاکت‌های مشابه بیشتری را در خود پیدا می کردیم. وقتی بیماری سراغش آمد کاملا عوض شد. تمام کارهای حیوانی که برای سیر کردن شکم خودش و پدرش کرده بود، تمام گدایی‌ها و کتک خوردن‌ها و دزدی‌ها و خیانت‌هایش گریبان وجدان و روحش را گرفت. از گذشته و حالش بیزار شده بود و آن بیماری را عذاب و جزای تمام گذشته های شوم و چرکینش می دانست. چیزی به مرگ او باقی نمانده و او از این سوختن خیلی لذت می برد. مثل یک قربانی که تمایل زیادی به تباهی دارد، می خواهد در این آتش به دامن افتاده بسوزد. امروز چانه و دهانش به کلی فلج شد. دیگر نمی تواند حتی ناله هم کند. این لحظه های آخر باید حواسم به چشمانش باشد. شاید بخواهد با چشمانش حرفی بزند. ماجرای آن دختر فاسد خیلی وقتها پیش برایم تمام شده. هر چی که از او میدانی یا فهمیدی برای خودت نگه دار. فقط ایمیل. اصرار بیهوده بکنی زحمت ایمیل خواندن و نوشتن را هم به خودم نمیدهم. برای من در این شرایط کار بیهوده ای است.
عجیب است که در این 3 سال دوستت را به کسی نشان ندادی. هم تو و هم رفیقت در شرایط سختی به سر میبرید و میدانم که نمیتوانم اوضاع و احوالتان را درک کنم. درک کردنش واقعا سخت است. تو دوست نداری حرفی از آن دختر بزنم، اما من کار خودم را میکنم. خبری که برایت دارم خیلی مهم است و میتواند تفکرات منفیت در مورد او را از بین ببرد. حدود 2 هفته پیش آخرین دادگاهش برگزار شد و جواب آزمایشاتی که از او گرفته شده بود را در دادگاه بررسی کردند. آزمایشات وجود علائم کوفتگی ناشی از ضرب و شتم در بدن دختر و همینطور پاک بودنش را اثبات کرده است. آن پسر که مست کرده بود میخواست با زور و اجبار دختر را تسلیم خود کند که او ایستادگی میکند. پسر هم با مشت و لگد به جانش میافتد. آنطور که خود دختر گفت، گول ظاهر و پول پسر را خورده بود و از اینکه تو را ترک کرد پشیمان است. الان آن پسر عوضی در زندان حبس شده و او هم مثل سگ پشیمان است. دختر بیچاره از من خواست وساطت کنم و تو را با او آشتی دهم. او از تهران رفته. پدر و مادرش به خاطر شایعه هایی که در مورد او ساخته بودند دستش را گرفتن و از تهران رفتن. آنها به وطنشان برگشتند. آدرس خانهشان و شماره جدید همراه دختر را دارم. گفت منتظر میماند که با او تماس بگیری. تا آنجایی که تو را میشناسم باید انتظارش بیهوده باشد. ولی این کار را با او نکن. شمارهش را آخر ایمیل برایت مینویسم. به او زنگ بزن. فقط برای 1 بار به حرفهایش گوش بده. ببینم. در این چند روز از اعماق دل از خدا خواسته ای که دوستت را شفا بدهد، نکند مثل 2 مجسمه به هم خیره می شوید و به صدای ثانیه گرد ساعت گوش می دهید. یا شاید برای آرامش دوستت اشعار حافظ و سعدی برایش می خوانی و با هم به صدای بلبل ها گوش می دهید. دعا کن، از خدا معجزه بخوا. اگر دوستت را می خواهی این کار را بکن. حالا که میگویی فقط ایمیل، لااقل زود به زود به ایمیلت سر بزن. وقتش نشده بگویی کجایی و چرا رفتی؟
جان دوستم دیگر دارد از فرق سرش بیرون میزند. الان دیگر کاملا فلج، کرخ و بی احساس است. اگر با تبر به جانش بیفتی و زنده زنده سلاخیش کنی آخ هم نمی گوید. آن وقت برای خودت آنجا لم داده ای و می گویی دعا کنم که معجزه شود. خود خدا هم می داند که دیگر راهی باقی نمانده است. ساعت، زمان، گذشته زمان را دوست دارم. دوست دارم زمان به سرعت بگذرد و من را به آخر کارم برساند. این کاری است که او با همه می کند. مردم از گذشت سریع زمان فرار می کنند. اما او کار خودش را می کند. همه را به پایان داستانشان می کشند. تو درست می گویی. گاهی اوقات گوش دادن به صدای عبور زمان تنها کاری است که من و دوستم میکنیم. اینجا اشعار حافظ و سعدی و صدای بلبل ها به دردمان نمیخورد. تنها چیزی که به این پسر بیچاره آرامش میدهد خیره شدن به چشمانم است. پلکایش مثل سنگ روی هم افتادند. هر از گاهی از ته گلویش صدایی مثل وقتی که میخواهی اوق بزنی بیرون میدهد. من هم میروم پلکایش را بالا میزنم. این بیچاره هم در لحظه های آخر تنها دلخوشیش نگاه کردن به من است. در چشمانم حس همدردی را جستجو میکند. فقط کافی است دلسوزی و ناراحتیم را ببیند تا حس کند که در این غم تنها نیست، تا آرام شود. طبق گفته های پزشک الان باید چند روز هم از مرگ او گذشته باشد، ولی همچنان زنده است. همان اول که پنهانیان پسرک را دیدم فهمیدم از آنهایی است که عقلشان به جای سر در جای دیگری است و با همان جایشان در جستجوی روشنفکری و آزادی هستند. آخرین باری که با هم دیدمشان انگشتان نیازمند یکدیگر را گرفته بودند و با هیجان در پارک دنبال مکانی خلوت و امن می‌گشتند. آن وقت تو می‌گویی پاک است. او دختری هر جایی و بی قید و بند بود که بودن در کنار یک نفر راضیش نمی کرد. او از این لحاظ غیر اشباه ترین انسانی از کتاب حال دیدم. مرا باش که با او قول و قرار ازدواج گذاشته بودم. چه احمقی بودم که فکر می کردم ازدواج برای آدمی مثل من می تواند امید بخش باشد. مطمئنم که او موقع بستن عهد ازدواج با من در دلش به سادگیم می خندیده است. ماجرای دادگاه و پاکی داستان کثیفی است که نباید باورش کنی. اصلا با خودت فکر کردی که یک دختر پاک و عاقل در حریم یک پسرک مست چه کار می کند؟ اگر خودت بودی حاضر می شدی اشتباه چنین دختری را نادیده بگیری؟ منظورت از وطنی که آنها به آنجا برگشتند همان روستا است دیگر. پدر و مادر او با دو کلاس سواد و فقر فرهنگی و آگاهی و مالی از دهاتشان به تهران آمدند که در نهایت زندگی خوبی به دست بیاورند. در تهران با دلخوشی بچه‌ای پس انداختند و بعد او را در میان توهمات و کوتاهی‌هایشان گم کردند. آخرش هم این شد که بچه‌شان به چنین روزی افتاد و دیدی که چطور دست از پا دراست‌تر بدون هیچ خوشبختی و آرامشی با یک دختر فاسد که روی دستشان مانده به دهاتشان برگشتند. اینطور آدم‌ها دلیل بدبختی و فنا و بی‌هویتی انسان‌هایی هستند که از آنها پس می‌افتند. یکیش من ناامید و به آخر خط رسیده. یکیش آن دختر فاسد. یکیش این رفیق رو به موت من. پدر او هم با هزار امید و با افکار منسوخش به شهر آمد. ولی حالا هر دو نفرشان تسلیم فلاکت های شهر شدند. شاید تا یکی دو روز آینده دوستم بمیرد.
من در آن دادگاه شرکت نکرده بودم و فقط این ماجرا را از زبان خود دختر شنیدم. شاید بیش از حد به او بدمین شده باشی. اگر او راست بگوید چه؟ در مورد دوستت واقعا نمیدانم چه بگویم. اما ای کاش امیدتان را هیچ وقت از دست نمی دادید. در این صورت شاید همه چیز درست می شد. با دوستت برگردید اینجا. لااقل اجازه بده او هم مثل پدرش در بدبختی و بی کسی جان ندهد. می توانیم مراسم خوبی برای او بگیریم. تو هم باید کم کم به فکر خودت باشی. تا الان هر چقدر با ای از زندگی کردی بس است. حساب خودت و تقدیرت را دیگر از دوستت و دیگران جدا کن. بگو کجایی تا خودم دنبالتان بیایم. صلاح نیست بیشتر از این در آن شرایط باقی بمانید. منتظر جوابت هستم.
یک هفته پیش دوستم مرد. حالا وقتش است بفهمی که چرا ناپدید شدم. دیگر حوصله نام نگاری ندارم. این آخرین ایمیلی است که میفرستم. پس خوب چشمانت را باز کن و بخوان. نمیخواهم مثل پدر و مادرم تا آخر عمرت با این فکر احمقانه سر کنی که تمام بار گناه ها و تقصیرها به گردن من بوده است. در این یک هفته زالو شدم و از خون خودم تغذیه می کنم. الان دیگر یک ذره امید و دلخوشی هم نمی توان در لاشم پیدا کرد. من به خانه قدیمی من در شهرستان آمدم. خانواده‌ام را خبر کن و با آنها بیایید اینجا. باید به لاشم سر و سامان بدهید. پدر و مادرم آدم های خوبی هستند. ولی واقعا نمی شود به آنها گفت پدر و مادر. آنها زن و مردی هستند مثل همین مردم که یک غریزه منجر به ازدواج آنها شد. و همین غریزه و میل زاد و ولد در آنها باعث شد من پس بیافتم. این وسط هیچ رابطه مطبوع و خوشایندی بین این مرد و زن و فرزندشان وجود نداشت و ندارد. آنها حتی نمی توانستند نیازهای یکدیگر را تامین کنند. چه برسد به این که بخواهند به یک انسان دیگری از یک نسل و زمان جداگانه توجه داشته باشند. تا آنجا که به یاد دارم فقط نیازمند حضور جسمانی پدر و مادرم بودم. اینها تقصیر من نیستند. وقتی چشم باز کردم و عقل و احساسم به کار افتادند دیدم همینطوریم. حالا که به زندگیم نگاه میکنم میبینم من هم مثل دوستم مردم. ما هر روز میمردیم، همیشه میمردیم، کشته میشدیم و حالت قتل من گذشته این نحس من بود که ایل و تبار و خانواده من آن را جلا داده بودند. تقدیر، تقدیر جلوی چشم من دست و پا می زد. از ما کمک می خواست. ولی ما هرچه در وجود من گشتیم یک ذره اراده هم پیدا نکردیم. ما برای چه باید می جنگیدیم؟ با چه باید می جنگیدیم؟ یک وجود بی ارزش، یک روان پریشان و از هم گسیخته، یک زندگی پوچ، فردایی که نیامدنش را به آمدنش ترجیح می دادیم. اینها میراثی بود که خانواده امان به ما داده بودند. حفظ این میراث ارزش جنگیدن دارد. فلک توقع سنگینی از ما داشت. توقع داشت حق من را از زندگی بگیریم. اما ما انقدر ناچیز شده بودیم که حقی برای خود تصور نمی کردیم. بجز با هر چیزی و هر کسی که بیرون از اینجا احساس بیگانگی می کنم. با مردم همه شهرها احساس بیگانگی می کنم. نمی توانم احساسشان را درک کنم. آنها از پس زندگی و نیازهای افراد خانواده خود بر نمی آیند و بیدرنگ نیازها و آرزوها و خوشبختیشان را به دلیل کمبودها و تنگ دستی ها سرکوب می کنند و تک تک افراد خانوادهشان را در بغض، فلاکت، حسرت و بدبختی به لجن می کشانند. چطور به خودشان اجازه می دهند که برای فراهم کردن یک زندگی و آینده آرام و کم حسرت برای خانوادهشان کوتاهی کنند و با بدبختی به صلح و سازش برسند و بعد کل عمرشان به دنبال توجیه کردن گندکاری ها و تبرئه کردن خودشان باشند. حالا که به ناچار ازدواج می کنند و بچه دار هم می شوند، چرا بچه خود را در دست روزگار رها می کنند و تربیتش را به آن می سپارند؟ آن وقت انتظار دارند وقتی بچه هایشان بزرگ شدند درکشان کنند، در حالی که خودشان درک کردن را یاد نگرفتند. فقط در شکم بچه هایشان غذا ریختند و توقع داشتند مثل یک نهال خودشان خود به خود رشد کنند و درختی سرسبز شوند و میوه های خوش رنگ و طعم بدهند. غافل از این که با وجود یک چرخه اجباری و قطعی برای رشد و زیستن آن نهال، اگر بالای سرش باغبانی کاردان وجود نداشته باشد، آن چرخه اجباری هم متلاشی شده و از نهال چیزی جز ریشه های خشک در دل خاک باقی نمی ماند. مرد و زنی که من حاصل غریزه آنها هستم فقط از نظر علت و معلولی پدر و مادرم هستند، چیزی که بین همه حیوانات هم یکسان است. و من این وسط مثل همان نهالی هستم که فقط ریشه های خشک از او باقی مانده است. هیچ چیزی در زندگیم نیست که دلم را با آن خوش کنم. مرگ خود را به زندگیم ترجیح می دهم. من برای کسی اهمیت نداشتم و ندارم و حالا بعد از این همه سال هیچ کس و هیچ چیزی هم برایم اهمیت ندارد. خودم را به خدا، تو را به خودت و پدر و مادرم و مردم را به زندگی خجالت آورشان می سپارم.
احمق‌تر و دیوانه‌تر از تو کسی را ندیدم. اگر خواستی دل من و مادرت را بسوزانی، بدان موفق نبودی. مگر نمی‌بینی این همه بدبختی داریم؟ فکر کردی با این غیبت طولانی دیگر سر کار راحت می‌دهند؟ بدبختی‌های ما کم بود، بیکاری تو هم با آن اضافه شد. با این چارقلانی که در می‌آوریم دستمان به کجا می‌رسد؟ با این وضع نمی توانیم در تهران دوام بیاوریم و یک روز مجبور می شویم به همان خراب شده ای که در آن چپیده ای برگردیم. دوستت وقتی آمد اینجا که عراجیفت را به گوش ما برساند، از من خواست بیایم جلوی دیوان بازی های تو را بگیرم. می بینی؟ یک نفر دیگر را هم از زندگی انداخته فقط به خاطر مزخرفاتی که نوشته ای. حالا دیگر نیازمند حضور جسمانی ما هستی؟ من درخواست دوستت را قبول نکردم. دیوانه نیستم که کار زندگیم را رها کنم و وقتی برگشتم صاحب کارم با یک لگد بیرونم کند. ولی دوستت راهی آنجا شد. این نامه را که به دستت داد و خواندی، مثل بچه آدم برمیگردی سر بدبختی هایت. باید بروی دست و پای صاحب کارت بیفتی تا اخراجت نکنند. لاشه دوستت را هم یک گوشه چال کن و انقدر ما را سرگرم خودت نکن. اگر این اداها را به خاطر از دست دادن آن دختر طفل معصوم در میآوری، بدان خودت بودی که لیاقتش را نداشتی. اما دیگر مهم نیست، گذشته ها گذشته، زیاد فکرش را نکن. مادرت از بین فامیل دور دختری را برایت انتخاب کرده و هیچ بهانه ای هم قبول نمی کند. فامیل از غریبه بهتر است. اگر دیر کنی در مسابقه و کشمکشی که سر او در فامیل برپا شده خواهی باخت. تو این چیزها را نمیفهمی. با اینکه خواستار زیادی بین آشنا و غریبه دارد، ولی بهتر از تو نمیتواند پیدا کند. از هر نظر به هم میایی. فقط یک چیزش از تو بهتر است. با همه سری گرم میگیرد و میجوشد. خودمانی است و خوش زبان. دل هر مردی را به لرزه در می آورد. مثل تو نیست که شبیه جغد به آدم های دوروبرت ظلم می زنی و از آنها فرار می کنی. اگر می خواهید دستش ندهی باید بجنبی. همکارم باید به کارش برسد. صاحب کار ما را در این وضعیت ببیند بد می شود. اگر سواد درست حسابی داشتم، خودم خودکار را برمی داشتم و خیلی چیزهای دیگری که اینجا رویم نمی شود جلوی همکارم بگویم بارت می کردم. دست از این ملکه گیری بردار و زودتر برگرد.
از چند روز پیش که با من تماس گرفتید با خودم خیلی فکر کردم که چقدر راحت دوستم به فراموشی سپرده شد و پس از مرگش هر کس به دنبال پاک کردن خاطره هایی است که با او داشته. فقط 10 روز از مرگ شهرداد گذشته بود. پدر و مادرش آنچنان سرگرم کار و زندگی شده بودند که انگار از ابتدا شهردادی وجود نداشته است. انگار نه انگار که تنها فرزندشان را دست دادن. خودکشی دوستم پایان بی هدف یک زندگی پوچ بود. زندگیش پوچ شد و زندگی امثال او نیست تا زمانی که پدر و مادرها بدون احساس مسئولیت دست به تکثیر نسل و تربیت فرزندانشان می زنند و خود را به افتضاح ترین وضع ممکن از این وظیفه ناقص فارغ می کنند، پوچ خواهد شد. صدای فریاد مأیوس دوستم را هیچ کسی نشنید و پدر و مادرش که اعتراض اصلی متوجه آنها بود و آنها مقصر این فاجعه بودند، این صدا را به گندترین حالت ممکن خفه کردند. آنها به فامیل و آشنایان گفتند که پسرشان در راه بازگشت به تهران تصادف کرده است. حالا می فهمم که چقدر دوستم از پدر و مادرش و امثال آنها متنفر بود. حالا درک میکنم که چرا باید این چنین جلوی چشمش را تاری و پوچی و تبایی گرفته باشد که برای رهایی از این فلاکت شکمش را پرستم کند و خودش را به خدا بسپارد. و اما شما باید تشکر کنم که به دروغ بودن ماجرای پاکی خودتان و آن دادگاه اعتراف کردید. با این کار من بیش از پیش به حرفها و اعتقادات دوستم ایمان آوردم. او میدانست که این ماجرا دروغ است. همان بهتر که به پدر و مادر شهرداد زنگ نزدید و به جایش حرفهایتان را به من گفتید. پدر و مادر او فکر میکند که شما دختر خوبی بودید و این پسرشان بود که لیاقت عشق شما را نداشت. پدرش شما را طفل معصوم خطاب میکرد. بگذارید آنها در فکر خوبی شما تا ابد باقی بمانند. بعد از برگشتشان به شهرستان مطمئنم که زندگی بهتری نسبت به قبل نخواهند داشت. آنها اکنون با توشه ای از تجربه های سیاه زندگی می کنند. گفتن ماجرایی که حتی روحشان نیز از آن خبر ندارد چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ این کار ذهنیت آنها را نسبت به پسرشان تغییر نمی دهد. ذهنیت منفی آنها از پسرشان ریشه های عمیق‌تری دارد. اعتراف شما نه جلوه امید بخشی به زندگی کسی می دهد، نه ذهنیتی را عوض می کند و نه از تأسفی که برای ناپاکی شما باید خورد کم می کند. همان دور که در تماس تلفنی قبل گفتم، او به خاطر شما خودکشی نکرد. دلیل خودکشی او چیزی فراتر از خیانت شماست. خیانت شما تنها موجب شد که در تفکرات و دید تلخ و مایوسی که از هم نسلی هایش داشت اطمینان بیشتری کسب کند. به نظر من حتی اگر شما هم وارد زندگیش نمی شدید و به او خیانت نمی کردید، باز روز به روز در تفکرات و دیدگاه هایش مصمم تر می شد. امثال خیانت های شما را در جامعه زیاد می دید و همیشه وقتی به من می رسید به تلخی از آنها یاد می کرد. به احتمال زیاد زمانی که با او بودید، از آنجایی که به دنبال علایق خود می رفتید نتوانستید او را بشناسید. اگر به درستی او را می شناختید، اکنون فکر نمی کردید که او به خاطر خیانت شما خودکشی کرده است. در اتاق او یک سری دست نوشته های خودش و چند پاکت نامه از شما را پیدا کردم. بسیاری از نوشته‌ها و نامه‌هایش را که نمی‌خواست کسی از محتوایش سر در بیاورد با خودش به شهرستان برده و در آنجا آتش زده بود. خاکستر و تکه‌های نیمه سوخته از نوشته‌هایش را خودم در حیاط خانه‌شان پیدا کردم. همانطور که از من خواستید نامه‌هایتان را برای خودتان می‌فرستم. دست نوشته‌هایش را هم پیش خودم نگه می‌دارم. از نابود کردن نامه‌هایی که الان در دستتان است شما را من نمی کنم. خودتان بهتر از هر کس دیگری می دانید که آن دروغ‌های زیبا فقط برای فریب دادن نوشته شده بودند. چاره‌ای که برای آنها اندیشیدید بهتر از هر کار دیگری است. شاید می خواهید عذاب وجدان خود را نیز همراهشان بسوزانید. اما آیا می توانید؟ حرف دیگری نیست. فقط امیدوارم یک روز راه پاکی را پیدا کنید. هرچند دیگر برای شما دیر شده است.